ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 17 ماه مارس سال 2015 میلادی است. مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلامی گرم به همه شما عزیزان شنونده در این عصر چهارشنبه سوری. امیدوارم که روز خوب و دلپذیری رو تا این لحظه دست کم سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و با حاصل کار و تلاش همکارانم شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی میکنم و نخست میپردازیم به آنچه که هیچ چیز هیچگاه بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها از سیاوش سعادتیان.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و شنوندگان رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید این کشور در 90% مسائل فنی مورد اختلاف به توافق رسیده است. آقای صالحی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به حضور توافق با گروه 5 به علاوه 1 تا پایان ماه مارس ابراز خوشبینی کرد، اما گفت در یک مورد بسیار مهم اختلاف باقی مانده است. دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا از روز یکشنبه این هفته در سوئیس آغاز شده است. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه دو کشور روز سه‌شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. قرار است روز چهارشنبه معاونان وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای دیدار با همتایان ایرانی خود به مذاکرات هسته‌ای بپیوندند. شماری از رسانه‌های ایران می‌گویند علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده است. خبرگزاری فارس علت احضار آقای یونسی را اظهارات او در مورد عراق عنوان کرده است. علی یونسی اخیراً گفته بود عراق نه تنها حوزه تمدنی نفوذ ایران است، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ایران نیز به حساب می‌آید. در پی این اظهارات مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که منظور آقای یونسی تاکید بر پیوستگی عمیق فرهنگی بین ایران و عراق بوده و از سخنان او برداشت غیر دقیق و جهت‌دار شده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که مذاکره با شخص بشار اسد منتفی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته بود باید فشار زیادی به سوریه وارد شود تا نظام سیاسی این کشور وارد دوران گذار شود، اما به گفته او در آخر باید با بشار اسد وارد مذاکره شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص سخنان آقای کری گفت که همواره نیاز حضور نمایندگان حکومت بشار اسد در روند مذاکرات صلح سوریه وجود داشته است. به گفته خانم ساکی اما منظور شخص بشار اسد نیست و قصد و منظور جان کری نیز رئیس جمهوری سوریه نبوده است. اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد گفتگو با بشار اسد واکنش‌های تند زیادی را در داخل و خارج از آمریکا در پی داشت، به طوری که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه مذاکره با بشار اسد را با فشردن دست آدولف هیتلر مقایسه کرد. معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه خبر داد که بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم، هویت بیش از 10 نفر از عاملان حمله به علی مطهری در شهر شیراز شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور روز سه‌شنبه 26 اسفند در پایان سفر خود به شیراز گفت که مقرر شده در چارچوب قانون و مقررات با افرادی که به گفته او تخلف و قانون شکنی داشتند با هماهنگی دادستان برخورد شود. آقای ذوالفقاری ریاست کمیته‌ای را بر عهده دارد که از سوی وزارت کشور برای بررسی حمله به آقای مطهری تشکیل شده است. و سرانجام رای دهندگان اسرائیلی امروز 26 اسفند ماه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوزه‌های رای‌گیری 7 صبح به وقت محلی گشوده شد و بیش از 5,800,000 رای دهنده واجد شرایط می‌توانند تا 10 شب به وقت محلی در رای‌گیری شرکت کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از سیاوش سعادتیان می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از روز سوم مذاکرات هسته‌ای در لوزان در سوئیس خواهیم شنید. در گفتگوی زنده و مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان. انتخابات پارلمانی اسرائیل از صبح امروز آغاز شده است. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را جویا شده ای.
چیزی که جالب هستش اینه که شهروندان عرب اسرائیل این دفعه شمار رای دهندگانشون افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه احزاب عرب در اسرائیل متحد شدن در یک لیست شرکت کردن، که این پدیده جدیدی هستش.
شنبه سوری این سالا نبودش اینجوری، عاشق میزدیم که یار بیاد، عکسی میچیدیم بهار بیاد.
در گفتگوی با یک پژوهشگر تاریخ ایران از آیین‌های چهارشنبه سوری خواهیم شنید. و در بخش دوم ویژه برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، به آگاهیتون میرسه. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. روز سوم مذاکرات هسته‌ای در جریان است. گفتگوها بین مقامات ارشد ایران و آمریکا به صورتی فشرده در همه زمینه‌ها، به ویژه در زمینه‌های فنی و تکنیکی ادامه داره. تلاش می‌کنیم که با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به لوزان در سوئیس ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدواریم که در همین لحظات این اتفاق بیفته. شاید بهتر باشه که بریم به گزارش بعدی و بعداً مراجعه کنیم به هانا، اگر که هنوز اون را نداریم. هانا در دسترس نیست در این لحظه، پس اجازه بدید که به سراغ گزارش بعدی بریم تا گزارشگر اعزامی رادیو فردا بتونیم باشه ارتباطمون رو برقرار کنیم. انتخابات پارلمانی اسرائیل از ساعت 7 صبح امروز سه‌شنبه 26 اسفند ماه آغاز شد و بیش از 5,800,000 رای دهنده واجد شرایط میتونن تا ساعت 10 شب به وقت محلی در رأی‌گیری شرکت کنن. همکارم حمید فاطمی در گفتگویی با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل، نخست از او درباره جو حاکم بر این انتخابات پرسیده است. بشنویم از مئیر جاودانفر در اسرائیل.
در حال حاضر بر اساس آمار دولت اسرائیل حدود 36% جمعیت اسرائیل رأی دادن، که به نظر میاد که تعدادشون از دوره قبلی انتخابات دو سال پیش حدود 1.5% افزایش پیدا کرده. به نظر میاد که چیزی که جالب هستش اینه که شهروندان عرب اسرائیل این دفعه شمار رای دهندگانشون افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه احزاب عرب در اسرائیل متحد شدن و در یک لیست شرکت کردن، که این پدیده جدیدی هستش، که به خاطر اینکه تا الان بعضی از شهروندان اسرائیل در انتخابات اسرائیل زیاد شرکت نمی کردن، ولی الان ما شاهد یک تغییری در این روند هستیم.
افزایش آرای شهروندان عرب اسرائیل چه تأثیری میتونه داشته باشه آقای جاودانفر؟
عرب اسرائیل معمولا به گروه های چپی رای میدن. گروه های عرب اسرائیلی گروه های هستن که تعلق به جناح چپ در سیاست اسرائیل دارن، و این دفعه آنها میتونن از یه چیزی حدود 13 کرسی از 120 کرسی کنست اسرائیل برخوردار بشن، که این میتونه آنها رو تبدیل بکنه به یک ابرقدرت تقریبا در سیاست اسرائیل. اونها میتونن برخوردار از سومین بزرگترین حزب در اسرائیل بشن، و اگر حزب چپ آقای هرتزوگ میخواد یک دولت ائتلافی تشکیل بده، البته بستگی داره به نتایج، ولی اگر بخواد دولت چپی تشکیل بده، به احتمال زیاد محتاج به شامل کردن احزاب عرب در دولتش خواهد بود، که این اولین بار خواهد بود در تاریخ اسرائیل از سال 1992 که احزاب اسرائیلی در دولت ائتلافی اسرائیل شرکت کردن.
پیشبینی ها تا این ساعت آقای جاودانفر در مورد نتایج انتخابات چی هست؟
در حال حاضر به نظر میاد که دولت آقای نتانیاهو و حزب آقای هرتزوگ هر کدوم از شانس 50% برای تشکیل دولت آینده برخوردار هستند. الان در اسرائیل چیزی که تقریبا غیر مترقبه هستش و هنوز منتظرش هستن این هستش که یه چیز حدود 15% جمعیت اسرائیل تمایلی نشون نداده بودن قبل از انتخابات که به کی رأی خواهند داد و الان همه منتظر هستن که آیا نتیجه رأی آنها به چه احزابی خواهد بود و این میتونه در ترکیب دولت آینده اسرائیل اثر بزرگی رو داشته باشه.
و سوال آخرم اینه که بعد از انتخابات تعیین نخست وزیر به چه صورت انجام میگیره آقای جاودانفر؟
در اسرائیل احزاب مختلفی وجود دارن و آنها در انتخابات شرکت میکنن و حزبی که بتونه دولت ائتلافی تشکیل بده که حداقل 61 کرسی برخوردار هستش و میتونه برنده بشه. پس ما در اسرائیل قبلا دیدیم که حزبی که کمتر رأی آورد مثل حزب لیکود در سال 2009 اگر اشتباه نکنم، به رغم اینکه از حزب کادیما کمتر رأی آورد ولی تونست آقای نتانیاهو احزاب بیشتری رو به ائتلاف خودش جذب بکنه و تونست که با جذب این احزاب دولت ائتلافی بزرگتری رو تشکیل بده و امکان این هم وجود داره که در انتخابات آینده به رغم اینکه حزب آقای نتانیاهو 3 کرسی عقب‌تر هستش از حزب رقیبش بر اساس نظرسنجی‌ها، احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو خواهد توانست که دولت ائتلافی رو تشکیل بده به خاطر اینکه میتونه گروه‌های راستی رو جذب کنه. این در حال حاضر یک تخمین هستش، باید سعی کنیم تا فردا صبح بعد از شمارش تمام رأی‌های انتخابات اسرائیل.
با دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل که از صبح امروز آغاز شده پاسخ می داد. و اجازه بدید که یک سره به سراغ هانا کاویانی بریم که اکنون ارتباطمون با اون برقرار شده. هانا، به شما سلام میکنم. روز سوم مذاکرات در جریان و گفتگوها بین مقامات ارشد ایران و آمریکا به صورتی فشرده در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه فنی ادامه داره. توجهی ویژه داشته باشیم هانا به این گفتگوها و اینکه چرا تمرکز بر زمینه‌های فنی و تکنیکی هست نخست؟
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شامگاهی. بله، گفتگوها همونطور که گفتین بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی و امروز با حضور نماینده اتحادیه اروپا هلگا شمیت معاون خانم موگرینی در شهر لوزان ادامه داره و گفتگوهای سطح بالای فنی بین علی اکبر صالحی وزیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، معاون رئیس جمهوری و همچنین وزیر انرژی آمریکا ارنست مونیس در جریان. این گفتگوهای فنی با اهمیت قلمداد میشه از این جهت که دیروز معاون وزیر خارجه ایران آقای عراقچی هم گفته بود که این گفتگوهای فنی میتونه راه حل پیدا کردن برای این گفتگوهای فنی میتونه به گفتگوهای سیاسی و سایر حوزه‌های مورد اختلاف کمک بکنه. آقای صالحی بعد از ظهر امروز پیش از اینکه دیدار دیگه‌ای رو با ارنست مونیز داشته باشه به خبرنگاران گفت که یک مورد اختلافی وجود داره بین ایران و آمریکا در این گفتگوها که اون مورد اختلافی رو قرار هست در این بعد از ظهر تا عصر و شب امروز در دیدارهاشون دربارش صحبت کنن و ببینن که آیا راه حلی پیش روشون هست یا نه. پیشتر این یک مورد اختلافی مسئله تحقیق و توسعه مطرح شده بود در رسانه ها، اما آقای صالحی این موضوع رو تایید تکذیب نکرد، چرا که گفت جزئیات مذاکرات موضوعی نیستش که بخواد درباره اون با خبرنگاران در این مرحله صحبت بکنه.
حالا امروز سه‌شنبه است، روز سوم مذاکرات، و پیشتر گفته شده بود این دور از مذاکرات تا روز جمعه ادامه پیدا میکنه. آیا هنوز این قرار پا بر جاست؟
روز جمعه از این جهت در هفته های گذشته به عنوان روز پایانی معرفی شده بود به خاطر اینکه 29 اسفند ماه هست و پایان سال جاری در ایران که احتمال می رفت هیئت ایرانی بخواد برای سال نو به تهران بازگرده. مقام های ایرانی مذاکره کننده از جمله وزیر خارجه ایران در این روزها گفتند که اگر دلیلی برای ادامه مذاکره وجود داشته باشه در این دور دور و اگر طرفین ببینن که پیشرفتی حاصل شده که شاید با یک یا دو روز بخوان به اون چارچوبی که میخوان دست پیدا بکنن، این مذاکرات شاید بیشتر از روز جمعه ادامه پیدا بکنه. ما در روز گذشته شنیدیم که قرار هست چهارشنبه فردا معاونان وزرای خارجه پنج به علاوه یک دیداری با همتایان ایرانی خودشون داشته باشن و احتمال میره در پی این دیدار که تصمیم بگیرن که آیا زمان اون فرا رسیده تا مقامات ارشد دیپلماسی شش کشور مذاکره کننده با ایران پنج به علاوه یک به این شهر لوزان بیان یا خیر. ما صحبت‌های رو درباره احتمال سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از شب گذشته در پایان این هفته شنیدیم، اما اینها همه موضوعاتی است که بستگی داره این ساعت‌ها و دقایق مذاکرات تا فردا شب چگونه پیش بره.
حالا اگر گروه به این چهارچوبی که شما میگی و دیگران هم از اون حرف میزنن دست پیدا کنه، آیا این به معنی یک سند نوشته خواهد بود؟
این صحبتی است که بسیار اینجا مطرح هست. به نظر نمیاد ایران و پنج به علاوه یک تمایلی به روی کاغذ آوردن موضوعی داشته باشند. شاید هدف این باشه، اونطوری که تحلیلگرانی که اینجا هستن هم دربارش صحبت میکنن، اینه که شاید هدف اینه که طرفین اعلام بکنن که به اون چارچوبی که در پی چهار ماه مذاکره میخواستن دست پیدا بکنن دست پیدا کردن و حال این چارچوب به اونها فرصت میده تا بر روی جزئیاتش تا تیر ماه کار بکنن. مطمئنن فضای بیرون از این مذاکرات در پایتخت‌های چون واشنگتن و تهران فشار برخی نمایندگان کنگره آمریکا و انتقاد اونها از روند مذاکرات و تهدید به تصویب تحریم‌های تازه میتونه مسئله‌ای باشه که تاثیرگذار باشه در این مذاکراتی که امروز و فردا در اینجا برگزار میشه و شاید این مسائل بیرونی مذاکره کنندگان رو به این نتیجه برسونه که امروز زمان دستیابی به اون چارچوب خواهد بود.
سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان در سوئیس از سومین روز مذاکرات هسته‌ای میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 و باز هم شماره پیامگیر براتون تکرار خواهد شد.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
آخرین عصر سه‌شنبه سال 93 رو پشت سر میذاریم. امروز چهارشنبه سوری است. رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر تاریخ ایران باستان، در مصاحبه با رادیو فردا درباره ریشه های چهارشنبه سوری و مراسم اون برامون میگه. آقای مرادی قیاس‌آبادی، در مورد باورهای مردمی و جشن چهارشنبه سوری برپا کردن آتش از کجا آمده و پریدن از روی آتش، در این باره برامون بگید.
ببینید، چهارشنبه سوری و سیزده بدر دو مراسم وابسته به نوروز هستند که در منابع تاریخی اشارات صریحی به اون نشده، هرچند که اشاره‌های مبهمی وجود داره. اما میشه خاطر نشان کرد که اولا کسانی که معتقدند چهارشنبه سوری جدید هست، این دلیل که روزهای هفته در ایران باستان نبوده، چون این سخنی درست نیست، به دلیل اینکه روزهای هفته در ایران باستان وجود داشته و فقط در دوره کوتاه از زمان ساسانیان بوده که روزهای هفته را از تقویم رسمی کشور حذف کرده بودند. و دلیل دیگه این که در شاهنامه فردوسی بیشتر از 120 بار واژه هفته به کار رفته. و دیگر این که در متون مانوی و اسناد سغدی به فراوانی اشاره به روزهای گذشته در گاه شماری های ایران میشد. به نظر میاد چهارشنبه سوری به شکلی از سوزاندن مواد غیر لازم و غیر ضروری بوده که در اواخر سال انجام میشده و مردم در هنگام پاکسازی خانه ها در باغ ها دایروبی قنوات و اینجور کارها که جز با آین های پیش از نوروز بوده مقدار زیادی اشیای نالازم و زباله ها رو به دست میوردن که اینها رو میسوزاندن و به عنوان نمادین خودشون هم از روی اون میپریدن تا ناپاکی های خودشون رو هم دور کرده باشن و سال تازه ای رو همراه با پاکیزگی شروع کرده باشن.
چهارشنبه سوری که امروزه برگزار میشه تا چه حد ریشه در فرهنگ ایران باستان داره؟
ببین در آنچه که از آیین چهارشنبه سوری به شکل عملی وجود داره و میتونیم پیگیری بکنیم در اسناد و منابع تاریخی، این رو تا زمان قاجاریه میتونیم به عقب برگردیم، یعنی آن شکلی که چهارشنبه سوری و سیزده بدر امروزه برگزار میشه. اما بدون توجه به شکل برگزاری مراسم و صرفاً یادگرد از نام اونها، میتونیم تا دوران خیلی کهن‌تری در عقب بریم. مثلا کتاب تاریخ بخارای نرشخی اشاره‌ای به یک شب سوری شده که امیر منصور ابن نوح این مراسم رو در کاخ خودش برگزار میکنه، اما بدون اینکه اشاره‌ای بشه که اونجا دقیقاً چه کاری انجام میدن. یا در شاهنامه فردوسی در داستان بهرام چوبیلنی اشاره‌ای شده که ستاره دینی به بهرام پند میده که چهارشنبه روزی بوده و در این چهارشنبه روز به باغی رفته بودند و می و رود و رامشگری رو فراهم کرده بودند و اشاره‌ای هم به آتش میشه که به جیهون همین آتش افروختند، زمین و هوا رو همین سوختند. اینها اشاره هایی هستش که میشه کم و بیش با چهارشنبه سوری ارتباطش داد، اما نه به صورت قطعی و بدون اینکه به شکل برگزاری مراسم هم اشاره شده باشه. در مجموع میشه گفت که جشن چهارشنبه سوری جشنی بسیار کهن که در اصل ریشه در سوزاندن ناپاکی ها و اشیای غیر ضروری زندگانی و زندگی کشاورزی ایرانیان داشته که اندک اندک از اون حالت کاربردیش خارج میشه و به یک شکل نمادین در میاد.
ما تو واکن پسرو سر تو بالا کن دخترو، همه گی ببین قشق زنی حالا دیگه بست دشمنی، مردم دیگه فال گوش نمیرن چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده دختر دلش سنگی شده، بخوری بسه آی آدم ها بخور میرسه آی آدم ها، یا ای امو نورو برو ای غم امرو الهی که برامو مبارک باشه هر روز.
از رضا مرادی قیاس آبادی پژوهشگر تاریخ ایران باستان در تهران میشنیدیم در مورد آخرین سه‌شنبه سال چهارشنبه سوری.
این سنده با دبا چی چیه؟ این لحاف ملا چی چیه؟ بازی نکنیم با فش فشه نکنه آتیش سوزی بشه، شمه عید و چهارشنبه سوری اون سالا نبودش اینجوری، عاشق میزدیم که یار بیاد حفظی میچیدیم بهار بیاد، بیا ای امو نوروز برو ای غم امروز دلایی که برام مبارک باشه هر روز.
ساعت 19:23 دقیقه است و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که بازگشایی ارکستر سمفونی تهران یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که در روزهای آخر اسفند به انجام رسید. در آیین آغاز به کار دوباره این ارکستر کهن، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و چهره های مانند شهرام ناظری حضور داشتند. محمد زرقامی از رادیو فردا.
ارکستر سمفونیک تهران آنگونه که رسانه‌های داخلی گزارش دادند پس از حدود 25 ماه خاموشی یا به تعبیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و از مهمانان شب بازگشایی 8 دوره تعطیلی به رهبری علی رهبری به روی صحنه رفت تا بر اخبار نبود بودجه لازم برای راه اندازی ارکستر که در طول 1 سال و 8 ماه گذشته مانع از بازگشت نوازندگان و آغاز به کار آن شده بود نقطه پایانی بگذارد. با وجودی که پیش از این منوچهر صحبایی از سوی پیروز ارجمند مدیر مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان گزینه این مرکز برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران عنوان شده بود، اما در نهایت به نوشته روزنامه فرهیختگان چاپ تهران آقای ارجمند با اعلام نام علی رهبری به عنوان گزینه نهایی گفت که برنامه‌ریزی ما بعد از اینکه نتوانستیم در ابتدای امر با آقای رهبری به توافق برسیم استاد منوچهر صحبایی بود. پیروز ارجمند با اعلام اینکه در این خصوص برخی موارد هست که نمی‌شود آنها را رسانه‌ای کرد گفته بود که ارگان زیر نظر او درباره منوچهر صحبایی رعایت اخلاق را کرده است. هرچند منوچهر صحبایی از این خبر اظهار بی‌اعتنایی کرد و گفت که با او در این باره هیچ صحبتی نشده است. ارکستر سمفونیک تهران در اولین اجرای خود پس از ماه‌ها سکوت 4 موومان سمفونی شماره 9 بتهوون را به روی صحنه برد. آن هم در شرایطی که تا پیش از این وقتی مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرای ارکستر سمفونیک تهران در جشنواره موسیقی فجر گفته بودند، منوچهر صحبایی این حرف را غیر کارشناسانه دانسته و گفته بود این ارکستر برای آمادگی باید حداقل 6 ماه تمرین کند. حال رسانه‌های داخلی اولین اجرای دوره تازه فعالیت ارکستر سمفونیک تهران را رضایت بخش عنوان کردند و علی رهبری هم پس از این اجرا به خبرنگاران گفته است که نوازندگان این ارکستر در عرض یک هفته خود را حاضر کردند. به گفته آقای رهبری در این مدت زمان کوتاه هیچ کس فکر نمی کرد بتوان سمفونی شماره 9 بتهوون را اجرا کرد. علی رهبری وعده داده است که به زودی آنا کارنینا را با ارکستر سمفونیک تهران اجرا خواهد کرد و برای این منظور نوازندگان تغییر خواهند کرد.
درباره بازگشایی ارکستر سمفونی تهران که یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود از همکارم محمد زرقامی می‌شنیدیم.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
خب نوبتی هم باشه در این شب چهارشنبه سوری، نوبت شما ورزش دوستان عزیزه. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در آغاز سومین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز در گروه سی، فولاد خوزستان یکی از 4 نماینده ایران در این مسابقات در اهواز میزبان الهلال عربستان بود که این دیدار در پایان به تساوی بدون گل انجامید. فولاد با این مساوی 3 امتیازی شد و صعودش به مرحله بعد به موفقیت در 3 بازی دور برگشت و به اما و اگر بستگی دارد. اما امشب در ساعت 21 به وقت تهران موفق ترین نماینده ایران تا هفته دوم پرسپولیس در گروه آ در شهر ریاض برابر دیگر تیم عربستانی النصر به میدان می رود. سرخپوشان تهرانی با 2 پیروزی در مسابقه اول با 6 امتیاز در صدر این گروه هستند و در صورت کسب 1 تساوی هم شانس صعود به دور بعد را دارند. فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ 4 وزن المپیکی این رشته را اعلام کرد که در این بین فرزان آشورزاده تکواندوکای جوان ایرانی در وزن منهای 58 کیلوگرم در صدر رنکینگ جهانی این وزن قرار گرفت. آشورزاده در پیکارهای جایزه بزرگ مکزیک با کسب نشان طلا به صدر رنکینگ وزن منهای 58 کیلوگرم صعود کرد. معاون وزیر ورزش و جوانان از پیگیری واگذاری 2 باشگاه سرخابی ایران پرسپولیس و استقلال در اردیبهشت ماه سال 94 خبر داد. امیررضا خادم در این مورد به خبر آنلاین گفته قیمت 2 باشگاه تغییری نکرده اما شرایط واگذاری سهل‌تر شده. سازمان خصوصی سازی قیمت پایه هر کدام از 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال را 290 میلیارد تومان اعلام کرده که در 2 مزایده اول هیچ خریداری برای خریدن سرخابی‌ها دست به جیب نشد. امشب از دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 2 بازی در اسپانیا و فرانسه در دستور کار است. در اسپانیا اتلتیکو مادرید که در بازی رفت با 1 گل مغلوب بایر لورکوزن شده امشب در ورزشگاه ویسنت کالدرون شهر مادرید از حریف آلمانی پذیرایی می‌کند و در فرانسه آرسنال انگلیس به میهمانی موناکو می‌رود. توپچی‌های لندنی در بازی رفت با نتیجه غیرقابل پیش‌بینی 1-3 مغلوب حریف فرانسوی شدند و امشب برای جبران مافات کار سختی پیش رو دارند. و دیشب در آخرین بازی هفته 29 لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیورپول در زمین سوانسی با 1 به برتری رسید و جایگاه پنجمیش را برای کسب سهمیه لیگ اروپا تثبیت کرد. در جدول لیگ برتر جزیره، چلسی، منچستر سیتی، آرسنال و منچستر یونایتد تیم‌های اول تا چهارمند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، چهره خبرساز سال 93 رو شما انتخاب می‌کنید. چه کسی به نظر شما در سال 93 خبرسازترین بوده و مطرح‌ترین؟ 0-0-42-02-21-12-21-12 و فرصت چندانی نمونده، چند روز بیشتر باقی نیست. با ما در تماس باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این آخرین سه‌شنبه سال خوش آمدید. بخشی که صدای شما، صدای فرداست، بیشترین سهم رو در اون داره. اما اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید در 90% مسائل فنی مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند. آقای صالحی در گفتگو با صدا سیمای جمهوری اسلامی در مورد حصول توافق با گروه 5+1 تا پایان ماه مارس ابراز خوشبینی کرد، اما گفت که در یک مورد بسیار مهم اختلاف باقی مانده است. دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا از روز یکشنبه این هفته در سوئیس آغاز شد. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، روز سه‌شنبه با یکدیگر در سوئیس دیدار کردند. قرار است روز چهارشنبه معاونان وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای دیدار با همتایان ایرانی خود به مذاکرات هسته‌ای بپیوندند. شماری از رسانه‌های ایران می‌گویند علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده است. خبرگزاری فارس علت احضار آقای یونسی را سخنان اخیر او درباره عراق عنوان کرده است. علی یونسی اخیراً گفته بود که عراق نه تنها حوزه تمدنی نفوذ ایران است، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ایران به حساب می‌آید. در پی این سخنان، وزارت خارجه ایران گفت که منظور آقای یونسی تاکید بر پیوستگی عمیق فرهنگی بین ایران و عراق بوده و سخنان او برداشت غیر دقیق و جهت‌دار شده است. پیشتر 21 نماینده مجلس خواستار عزل علی یونسی به خاطر این سخنان شده بودند. معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه خبر داد که بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم، هویت بیش از 10 از عاملان حمله به علی مطهری در شهر شیراز شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ذوالفقاری ریاست کمیته‌ای را بر عهده دارد که از سوی وزارت کشور برای بررسی حمله به آقای مطهری تشکیل شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس که روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در این شهر هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. انتخابات پارلمانی اسرائیل از صبح امروز در جریان است. به گزارش خبرگزاری‌ها بیش از 5,800,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صبح امروز پس از ریختن رأی خود به صندوق، بار دیگر تأکید کرد که در صورت انتخاب شدن دولتی دستراستی تشکیل خواهد داد. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، ائتلاف اتحاد صهیونیست به رهبری اسحاق هرزوگ احتمالاً حدود 3-4 کرسی بیش از حزب لیکود، حزب آقای نتانیاهو، به دست خواهد آورد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و برای احتیاط بار دیگه شماره پیامگیر رو اعلام میکنم: 0042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از همکارم آزاده توکلی. اما عزیزان، آجیل و آش رشته و هر چیز دیگه که در منطقه شما خوردن و نوشیدنش در شب چهارشنبه سوری مرسومه نوش جانتون، اما بدون همه اینها هم میشه که دل شاد بود و شب دلپذیری داشت و آرزو میکنیم چنین شبی داشته باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد و بریم و بشنویم برنامه صدای شما، صدای فرداست.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در آخرین برنامه صدای شما صدای فردا در سال 93 با شما خواهم بود. در برنامه امروز مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت خواهد گفت و آرش حسنیا توضیحات بیشتری درباره خبرسازترین چهره سال 93 رادیو فردا خواهد داد. و از بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی از آخرین فرداهنگ در سال 93 و برنامه‌های نوروزی بخش موسیقی رادیو فردا خواهد گفت. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
با نزدیک شدن به پایان سال، نوبت میرسه به خبرسازترین چهره سال 93 به انتخاب شما مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا. امروز آرش حسنیا با ما در استدیوی صدای شماست تا توضیحات بیشتری از نحوه انتخاب و رای دادن به خبرسازترین چهره سال 93 بگه. آرش سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده، سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا با شما هستم. خب همونطور که گفتید به پایان سال نزدیک شدیم و 4 سالی هستش که پایان سال رو مخاطبان رادیو فردا با انتخاب چهره خبرساز اون سال به پایان میرسونند و در ویژه برنامه نوروزی این 4 سال ما خبرسازترین چهره اون سال رو البته به انتخاب مخاطبان رادیو فردا معرفی میکنیم. در 4مین دوره انتخاب چهره خبرساز امسال ما مثل 1-2 سال گذشته ابتدا برای اینکه به یک فهرستی برسیم که شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا بتونن از میان اون فهرست گزینه مورد نظرشون رو انتخاب بکنن، سراغ اهالی خبر و روزنامه‌نگاران رفتیم مثل 1-2 سال گذشته و این بار بیش از 200 روزنامه‌نگار و اهالی رسانه و خبر نامزدهای خودشون رو برای احراز خبرسازترین چهره سال 93 به ما معرفی کردند که در نهایت ما به یک فهرست 10 نفره رسیدیم.
آرش اگر موافق باشی قبل از اینکه راه‌های تماس و نحوه رای دادن رو برای شنوندگان توضیح بدیم، بریم به صدای این شنونده گوش کنیم.
حتما.
متاسفم که رادیو فردا تو این انتخاب افراد برای ایش کدوم از این افرادی که مخالف رژیم هستن، مثلا رضا پهلوی، مسعود رجبی، مگر رجبی یا دیگران رو ذکر نکرده.
آرش با هم به صدای این شنونده گوش کردیم. بد نیست که اشاره داشته باشیم به خبرسازترین چهره های 3 سال گذشته که در اولین دوره برگزاری نظرخواهی که در سال 90 برگزار شد، رضا پهلوی، فعال سیاسی و فرزند محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، و در دومین دوره برگزاری این رقابت، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، و در سال سوم یعنی سال 92 محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به انتخاب مخاطبان رادیو فردا خبرسازترین چهره های 3 سال گذشته شدند. و اما پاسخ تو به سوال این شنونده،
رادیو فردا هیچ نقشی در تعیین این 10 چهره یا 10 نفری که به فهرست نهایی راه پیدا می کنند نداره. ما با مراجعه به گروه مرجعمون که شامل روزنامه نگاران و اهالی خبر در بیرون و البته در داخل رادیو فردا هست، از اونها نظرشون رو درباره خبرساز این چهره سال می پرسیم. هستیم. توجه داشته باشم مخاطبان رادیو فردا که ما درباره خبرسازترین چهره سال داریم صحبت میکنیم. ما بین محبوب ترین یا مخالف ترین یا موافق ترین یا ترین های دیگه ما نمیپرسیم. خب هر اسمی هم که بیشترین رأی رو بیاره و جزو 10 نفر اول باشه، ما اون 10 نفر رو اعلام میکنیم تا مخاطبان رادیو فردا بعد بتونن با انتخاب یکی از اونها خبرسازترین چهره سال رو انتخاب کنن. برای همین اسامی که این دوست شنوندمون یاد کردن یا اسامی بسیار زیاد دیگه‌ای که میتونسته در نظر برخی از دوستان به عنوان چهره خبرساز باشه، قاعدتا در بین اسامی که گروه مرجع ما به ما اعلام کردن نبوده، یا اگر بوده تعدادش اونقدری نبوده که بتونه به فهرست 10 نفری نهایی ما راه پیدا بکنه.
مرسی آرش که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
خبرساز ترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
در این بخش از برنامه فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا رو با ما در استودیوست تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رادیو فردا برامون بگه. فرید سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. یکی از گزارش‌ها و خبرهایی که بسیار پر مخاطب بود در رادیو فردا و توجه کاربران ما رو جلب کرد، ماجرای حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شهر شیراز بود که به ماشین وی افراد ناشناس و لباس شخصی حمله کردند و این ماجرا باعث شد که وزارت کشور استاندار استان فارس رو احضار کنه و هیئتی مأمور تحقیق بشه که چه عاملی باعث شده که این نماینده مجلس که پیشتر از موسوی و کروبی به گونه دفاع کرده بود و گفته بود که اینو باید اگه قرار محاکمه بشن محاکمه بشن و به حصر پایان داده بشه تحقیق کنند. این یکی از خبرهایی که خیلی پر مخاطب بود، ولی در کنار اون مذاکرات هسته‌ای و اتفاقاتی که حلوش اون میفته، حرفای رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد نامه سناتورای آمریکایی به رهبران ایران که گفته بودند که هر توافقی که با رئیس جمهور آمریکا ببندند بعد از ریاست جمهوری اوباما میتونه فسخ بشه چرا که به تایید کنگره نرسیده، از جمله خبرای ایران و بین المللی بود که پر مخاطب بود و کاربران زیادی رو به خودش جذب کرد.
فرد، جا داره از تمام شنوندگانی که عکس و فیلم از حال هوای نوروزی و سال نو برامون فرستادن تشکر کنیم.
منم از کاربران رادیو فردا تشکر میکنم به خاطر تمام این عکس و فیلم هایی که برای ما فرستادن و همینطور ازشون درخواست میکنیم که اگر سوژه و موضوعی دارن که میخواین که در وبسایت رادیو فردا به اون بپردازیم، لطفا برای ما به info@radiofarda.com بفرستین. از جمله سوژه هایی که بیشتر برای ما فرستادی و ما در موردش کار کردیم، موضوع رواداری بود که از چند جنبه در هفته های گذشته بررسی شد و ما آماده ایم برای سوژه های دیگه.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و خدا نگهدار.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و از بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی با ما در استودیوس تا از برنامه‌های این بخش و همینطور ویژه برنامه نوروز براتون بگه. سلام پیام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام میکنم به تو آزاده و سلام به همه شنونده های خوب صدای شما، صدای فردا. میدونم که دقایق پایانی برنامه و وقت زیادی برای توضیح برنامه های هفته پیش رو نیست، برای همین به صورت خلاصه دو تا خبر خوبو که با خودم آوردم به برنامه تو با شنونده ها در میون میذارم. اول اینکه همونطور که وعده داده بودیم، فردا هنگ، برنامه ویژه بخش موسیقی رادیو فردا که تو هم یکی از اعضاش هستی، دوباره برمیگرده و دلمون نمیاد که این سال رو بدون شما به پایان ببریم. برای همین 28 اسفند ماه، آخرین پنجشنبه شب اسفند سال 93، فصل تازه این برنامه دوباره آغاز خواهد شد. من، تو، آتوسا و مهرداد دوباره از این پنجشنبه شب همراه شنونده های ویژه این برنامه و بخش موسیقی رادیو فردا خواهیم بود و میریم که یک فصل تازه رو با برنامه های تازه در کنارشون آغاز بکنیم. اما خبر مهمتر اینه که فردای اون روز، فردای پنجشنبه، جمعه، آخرین روز سال 29 اسفند و برنامه ویژه بخش موسیقی رادیو فردا هم با شماست. یک فرداهنگ نوروزی رو میتونید بشنوید در روز 29 که از ساعت 8 شب به وقت ایران شروع میشه و تا جایی که بتونیم تا نزدیکی زمان تحویل سال 94 تلاش میکنیم زنده و مستقیم از استودیوی فرداهنگ همراه شما باشیم. آزاده هم خواهد بود، آتوسا و مهرداد. منتظر ما باشید دو شب متوالی در پایان سال 93 و لحظاتی که برای هممون امیدوارم لحظات خوبی باشه. ممنونم، پیام رضی هستم و امیدوارم که در این دو شب به هممون حسابی خوش بگذره.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.